بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. واستدل عليه في الحدائق بقوله في رواية الحسين بن منذر المتقدمة في السؤال عن بيع الشيء واشترائه ثانيا من المشتري. خاطر مبارک دوستان باشه، ما تا به حال برای بطلان بیع در صورتی که در بیع شرط معامله دوم عرض کنم بشود، یعنی بایع مثلا شرط بکنه که وقتی مبیع رو به مشتری فروخت، آقای مشتری دوباره همون مبیع رو به آقای بایع بفروشه، این بیع باطله. یک استدلالمون دور بود که پیش می اومد، و یک استدلالمون هم عدم القصد بود. گفتیم اینجوری بایع اصلا قصد انتقال مبیع رو از ملک خودش در واقع نداشته از ابتدا، و چون قصد نداشته، قصد اخراج از ملک نداشته، این بیع باطله. خب این دو دلیل گذشت، بحثش رو تمام کردیم. اجازه بدید دیگه بحثی در مورد اونها نکنیم. دلیل سومی که جناب شیخ انصاری از مرحوم بهرانی در حدائق مطرح میکنه این است که مرحوم بهرانی در حدائق استدلال کرده برای بطلان بیع در صورتی که شرط بیع دوباره به خود بایع مثلا در اون شده باشه، به روایت حسین ابن منذر، که این روایت رو ما هم صفحه 227 مطرحش کردیم و هم سابقا صفحه 96 بحث شد. در این روایت خاطر مبارکتون باشه در مورد بیع الاینه عرض کنم گفتگو شد. بیع الاینه که سائل در این روایت ازش سوال میکنه این است که بایع به صورت نسیه‌ای جنسش رو به مشتری میفروشه و به صورت نقد به کمتر از قیمت فروش ازش میخره. مثلا فرض بکنید یک شخصی پول لازم داره، عرض کنم خدمت شما من میرم مثلا فرض کن ماشینم رو بهش میفروشم نسیه‌ای، میگم آقا این ماشین رو به تو میفروشم 10 میلیون تومان، تو یک سال دیگه پولشو به من بده. بعد همین ماشین خودم رو که بهش فروختم به مبلغ مثلا 7 میلیون تومان، 8 میلیون تومان، یک ساله ازش عذرخواهی میکنم نقد ازش میخرم، یعنی پول بهش میدم جنس رو میگیرم. خب اینجا اون شخصی که ماشین رو از من خریده 7-8 میلیون پول گیرش میاد و بناس مثلا یک سال دیگه در واقع اون پول ماشینی رو که از من خریده پرداخت بکنه. در واقع این بیع الاینه یکی از راه‌های فرار از رباست، برای اینکه طرف به ربا دچار نشه یک جنس واقعی رو خرید میکنه به نسیه و میفروشه به نقد. وقتی از این بیع سوال کردن از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن ان کان هو بالخیار ان شاء باع و ان شاء لم یبع. اگر مشتری که بیع دوم رو در واقع میخواد انجام بده اختیار داره، دلش بخواد میفروشه دلش نخواد نمیفروشه. و کنت انت بالخیار، تو هم خیار داری، ان شئت اشتریت و ان شئت لم تشتری، دلت میخواد میخری دلت نمیخواد نمیخری، فلا بأسه، این معامله اشکالی نداره. خب این حرفی بود که ما تو متن روایت داشتیم، در واقع نقل روایت رو انجام دادیم. حالا بیان استدلال مرحوم بهرانی در حدائق عرض کنم برای استفاده بطلان. ایشون می‌فرماید این خیاری که امام علیه السلام در این روایت فرمودن مراد اختیار عرفی است، در مقابل صورتی که معامله دوم شرط بشه که با اون شرط در واقع اختیار از او گرفته شود، یعنی با شرط و التزامی که اتفاق افتاده دیگه این آقا مختار نباشه. پس در واقع روایت دلالت میکنه بر ثبوت بعث و اشکال در صورتی که احد المتبایعین مختار نباشه به جهت شرط ضمن عقد اول. یعنی اگر شرط ضمن عقد اول شده باشه و این شرط باعث بشود که التزام پیدا بکنه و مجبور بشه، ناچار بشه از باب این شرط بفروشه، این دیگه اختیار نداره. این ثبوت بعث و اشکال در روایت هم اگر برگرده به بیع اول، یعنی بگیم داره میگه بیع اول مشکل پیدا میکنه که خب مطلوبمون ثابته، اما اگر برگرده به بیع دوم، در این صورت هم دلیلی برای بطلان بیع دوم نیست مگر بطلان بیع اول. یعنی اگر بیع دوم هم باطله، عرض کنم خدمت شما، به خاطر این است که اگر بیع دوم ثابت، بطلانش ثابته باطله، این دلیلی ندارد مگر بطلان بیع اول. چرا؟ چون اگر بیع اول صحیح باشه با توجه به اشتراط عرض کنم بیع دوم، در بیع اول طبیعتا دیگه بیع دوم نباید مشکل داشته باشه. خب بیع اول صحیحه، شرط هم در ضمنش شده، اون شرط هم صحیحه، طبیعتا دیگه بیع دوم معنا نداره مشکل داشته باشه. لذا اگر بیع دوم هم مشکل داره، ریشش برمیگرده به همین بیع اول، بلکه به مقتضای شرط باید، شرطی که در ضمن عقد اول اتفاق افتاده، باید اون عرض کنم خدمت شما شرط و بیع دوم به طور کامل صحیح باشه. این عرض کنم خدمت شما بیان مرحوم صاحب حدائق در عرض کنم خدمت شما کتاب حدائق. مرحوم صاحب جواهر سه تا اشکال داره به این بیان، سه تا اشکال کرده در واقع به این مطلب. یکی این که کلمه بعث دال بر بطلان نیست. آخه روایت مفهوم داشت دیگه، فرمود که اگر اختیاری وجود داشته باشه، یعنی تو مختار باشی، بخوای میفروشی نمیخوای نمیفروشی، بخوای بخری نمیخوای نمیخری، اونم اختیار داشته باشه، بخواد میفروشه نمیخواد نمیفروشه، در این صورت فلا بعثن. خب این معناش چیه؟ مفهومش چیه؟ مفهومش این است که در فرض عدم اختیار و در فرض شرط ففیه بعثون. خب این ففیه بعثون رو ایشون میفرماد که داله بر بطلان نیست، درش اشکاله. نه معناش این است که این باطله، گویا مثلا فرض بکنید میخواد مثلا فرض کنید صرفا حکم تکلیفی رو مطرح بکنه. شیخ میفرماید که و فیه ما لا یخفا. این عرض کنم اشکالی که ایشون کرده، اشکالی است که عرض کنم خدمت شما در واقع ایراد واضحی بهش وارده، یعنی میتونیم به این اشکال ایراد بکنیم، ایرادش هم روشنه. چرا؟ ببینید دوستان، ظاهر سیاق روایت این است که سوال از صحت و فساده، نه سوال از حکم تکلیفی. قرینش هم میدونید چیه؟ روایت صفحه 227 رو بیاریم، این روایت حسین ابن منذر رو. در روایت بعد از اینکه امام میفرمان اگر اختیار کامل باشه فلا بعثم، میفرماد که راوی میگه فقلت ان اهل المسجد یزعمون ان هذا فاسدون، یعنی اهل سنت که تو مسجد میشینن فتوا میدن، اینا خیال میکنن این بی فاسده. پس معلوم میشه بحث در مورد فساد و صحت معامله است، نه بحث در مورد عرض کنم حکم تکلیفی این معامله باشه. نه، بحث در مورد فساد و صحته. رو این حساب عرض کنم خدمت شما، ظاهر روایت در فلا بعثم عرض کنم بحث در مورد صحت و فساد است، نه در مورد حکم تکلیفی. این اشکال اول و جوابی که جناب شیخ انصاری بهش داده. اجازه به من بدید جواب عرض کنم اشکال بعدی رو، اشکال دوم رو و سوم رو جداگانه براتون عرض میکنم. تا اینجا رو بخونیم. و استدل علیه فی الحدائق، استدل رو معلوم بخونیم مناسب تره، چون حدائق رو که میگه خب فاعلش معلومه دیگه. استدلال کرده مرحوم بهرانی بر بطلان، بطلان بی در فرض شرط بی به بایع در بی اول، عرض کنم خدمت شما در حدائق استدلال شده برای این بطلان. به چی استدلال شده؟ به قولهی، به فرمایش امام علیه السلام، عرض کنم خدمت شما امام صادق علیه السلام فی روایت الحسین ابن منذر المتقدمه که صفحه 227 گذشت، صفحه 96 هم یه بار دیگری به مناسبتی عرض کردیم. فی السؤال عن بیع الشی و اشترائه ثانیا من المشتری، اونجایی که سوال کرد از بیع الاینه. بیع الاینه چیه؟ بیع شی به صورت نسیه، این بیع الشی یعنی بیع الشی به صورت نسیه، و اشترائه ثانیا من المشتری و خریدن همون شی دوباره از خود مشتری به صورت نقد. اینجا اشترائه ثانیا یعنی به صورت نقد، یعنی نسیهی میفروشه نقدن میخره. فایدهش هم این است که اون کسی که نسیهی میخره نقد میفروشه، اون یه پولی گیرش میاد این وسط و باید بعدن اون سمن رو، سمن نسیهی رو در واقع برگردونه و پرداخت بکنه. اینجا امام علیه السلام چی فرمودن تو سؤال از این بیع الاینه؟ فرمودن ان کان هو بالخیار ان شاء باع و ان شاء لم یبع. اگر این آقای مشتری بیع اول که تو بیع دوم میخواد بشه بایه، این آقا اختیار داره، دلش بخواد تو معامله دوم میفروشه، دلش نخواد نمیفروشه. و کنت انت بالخیار، تو هم که بایع بیع اولی و تو بیع دوم میخوای مشتری قرار بگیری، تو هم اختیار داری، ان شئت اشتریت و ان شئت لم تشتری، اگه دلت بخواد میخری، اگه دلت نخواد نمیخری، فلا بأس. اینجا عرض کنم معامله اشکال نداره. خب این مفهومش چیه؟ مفهومش این است که اگر اختیاری در کار نیست ففیه بعثون. ایشون ببینید چی میفرماید. میفرماید فإن المراد بالخیار هو الاختیار عرفن. اولا مراد از این خیار یعنی اختیار عرفی. در مقابل چی؟ کجا اختیار نداره؟ فی مقابل الاشتراط علی نفسهی به شرائه ثانیان، در مقابل اون صورتی که شرط کرده در ضمن معامله اول که اون شراء دوم رو انجام بده، در مقابل اشتراط علی نفسهی به شرائه ثانیان که اونجا دیگه اختیار ازش گرفته میشه، دیگه اونجا اختیار نداره. عرض کنم خدمت شما فدل علی ثبوت البعث، به مفهوم این روایت دلالت دارد بر ثبوت بعث، اذا کان احد المتبایعین غیر مختار، در صورتی که یکی از متبایعین، حالا چه بایع چه مشتری، مختار نباشه. فی نقل من جهت التزامه بذلک فی العقد الاول، از جهت التزام به این نقل دوم با شرطی که کرده التزام پیدا کرده در عقد اول و لذا دیگه اختیار ازش گرفته شده. اینجا ففیه بعثون. خب حالا ففیه بعثون یعنی چی؟ میگه ففیه بعثون ثبوت البعث فی الروایه. این که فرمود ففیه بعثون، اما راجعون الی البیع الاول، اگر میخواد بگه بیع اول مشکل داره، خب که اینجا مشکل تمامه دیگه، یعنی مطلوب ما ثابت میشه، فثبت المطلوب، چون ما دنبال این بودیم که بگیم با اون، با وجود این شرط بیع اول مشکل داره. و ان کان راجعا الی البیع الثانی، اگر میخواد بگه بیع دوم مشکل داره، خب اینجا فلا وجه له الا بطلان البیع الاول، وجهی ندارد برای این بطلان بیع ثانی، ضمیرشو بزنید به بطلان، ضمیر له رو، بطلان بیع دوم، وجهی بطلان بیع دوم ندارد مگر بطلان بیع اول. آخه بیع دوم برای چی باطل باشه؟ معلوم میشه بیع اول باطله که بیع دوم باطله. چرا؟ از لو صح البیع الاول، اگر بیع اول صحیحه و المفروض اشتراطه بالبیع الثانی، فرض این است که بیع اولم تو شرط شده بیع ثانی، خب لم یکن بالبیع الثانی بعثون، دیگه بیع ثانی چه مشکلی داره؟ چون شما میگید بیع اول با شرطی که داره صحیحه، خب وقتی صحیحه شرطم شده بیع ثانی، بیع ثانی چرا مشکل داشته باشه؟
بل کان لازما به مقتضی الشرط الواقع فی متن العقد صحیح، بلکه باید بیع دوم لازم باشه به مقتضای شرطی که واقع شده در متن عقد صحیح. پس بیع اول که صحیح شد شرطش صحیح، شرطش هم که صحیح شد طبیعتا عرض کنم بیع دوم هم صحیح خواهد شد. این عرض کنم استدلالی که مرحوم بهرانی در حدائق برای بطلان مطرح فرموده. جناب شیخ انصاری از جانب صاحب جواهر به نقل از صاحب جواهر سه تا اشکال به این استدلال بهرانی مطرح فرموده. می‌فرماید هازا وقد یورد دو. اشکال اول رو بخونیم. وقد یورد دو بالاش بنویسید اشکال یک، صفحه بعد وقد تورد دو سطر دوم بنویسید اشکال دو، چار پنج سطر بعد وقد یورد دو ایزن بنویسید اشکال سه تا اشکال ایشون کرده. اشکال اول چیه؟ می‌فرماید وقد یورد دو دلالتها به منع دلالت البعث علی البطلان. بعضیا عرض کنم ایراد کردن مثل مرحوم صاحب جواهر. چی گفتن؟ گفتن که عرض کنم دلالت این روایت مردود رد میشه. چرا؟ به منع دلالت البعث علی البطلان، به خاطر اینکه کلمه بعث وقتی میگید عرض کنم در صورتی که مختار باشن لا بعث، این معناش این است که در صورتی که مختار نباشن ففیه بعثون، این ففیه بعثون دلالت بر بطلان نداره، بلکه صرفا حرمت تکلیفی رو میخواد ذکر بکنه. یعنی این حرامه اما ممکنه یه بگی حرام باشه اما باطل نباشه، مثل بیع وقتا ندا در روز جمعه در وقتی که مثلا نماز جمعه واجب وجود داره. خب این به باطل نیست اما حرمت تکلیفی داره. اینجا هم بگیم این دلالت بر بطلان نمیکنه، فقط حرمت تکلیفی رو میخواد بگه. جناب شیخ انصاری بدون توضیح میفرماد و فیه ما لا یخفا. در این اشکالی که به صاحب جواهر شده عرض کنم اشکالی وجود داره که لا یخفا، یعنی جواب میده. جوابش چیه؟ در واقع دوستان ایشون میخواد بفرماد ظاهر سیاق روایت این است که سوال اتفاقا از صحت و فساده، نه از حرمت تکلیفی و حلیت تکلیفی. چرا میگیم سوال از صحت و فساده؟ به قرینه این که در تتمه روایت که عرض کردم صفحه 227 مراجعه کنید، میفرماید ان اهل المسجد یزعمون، ان اهل المسجد یعنی اهل سنت، یزعمون ان هذا فاسدون، یعنی اونا خیال میکنن این بی فاسده. شما بفرمایید فاسد هست یا فاسد نیست. پس معلوم میشه سوال از فساد و صحت است، نه از عرض کنم خدمت شما حرمت تکلیفی و حلیت تکلیفی. این اشکال اولی که به صاحب جواهر شده و جوابی که ازش دادیم. اشکال دوم و سومی هم وجود داره، اینا رو هم دقت کنید. ببینید اشکال دوم اینه، ایشون میفرماید که این روایت، صاحب جواهر میفرماید این روایت متضمن مطلبی است که احدی بهش قائل نیست. انگار میخواد بگه که خلاف اجماعه. اونی که هیچ کی بهش قائل نیست و خلاف اجماعه چیه؟ ایشون میفرماید که خوب دقت کنید، این روایت ظاهرش این است که همون جور که بایه حق نداره بیع دوم به خودش رو شرط بکنه، یعنی بایه نمیتونه وقتی معامله میکنه بگه به شرطی میفروشم که دوباره به خود من بفروشی، همجور که اون نمیتونه شرط بکنه، از این روایت استفاده میشود که مشتری هم حق ندارد شراء دوم از خودش رو علیه بایه شرط بکنه. یعنی به جای اینکه بایه شرط بکنه، مشتری بگه آقای بایه من به شرطی از شما میخرم که دوباره این رو از خود من بخری، اگر نمیخری من از الان ازت نمیخرم. یه وقت بایه شرط میکنه، یه وقت نه مشتری شرط میکنه. خب این روایت هر دو رو میگه. چرا میگیم این روایت هر دو رو میگه؟ چون روایت تو هر دو طرف گفت باید اختیار وجود داشته باشه، یعنی هم عرض کنم بایه به اول اختیار داشته باشه برای شرا، چون فرمود اگر دلت میخواد میخری، اگر دلت نخواست نمیخری. هم مشتری بیع اول برای بیع در بیع دوم عرض کنم اختیار داشته باشه. چرا؟ چون فرمود اگر عرض کنم خدمت شما، دلت خواست میفروشی، دلش خواست میفروشه و اگر دلش نخواست نمیفروشه. تو هر دو طرف رو امام علیه السلام فرمودن. خب این خلاف اجماعه. چرا؟ چون اجماع آقایون این است که عرض کنم خدمت شما نسبت به مشتری ما یه همچه حرفی رو نداریم. عدم اشتراط المشتری ذالکه علل بائع، این رو کسی قائل نیست که بگیم اون طرف هم عرض کنم خدمت شما بی باطله. شیخ انصاری در جواب این اشکال دوم، اشکالی که صاحب جواهر کرده به مرحوم بهرانی، در جوابش می‌فرماید اتفاقا هر کسی که قائل به عدم جواز اشتراط بایع است، به عدم جواز اشتراط مشتری هم قائله. جالبه، مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید انگار اجماع داریم، ما لا یقول به این احدون، که عرض کنم اشتراط مشتری این عرض کنم خدمت شما دیگه موجب بطلان نیست، به این رو باطل نمی کنه. ایشون می فرماد کی گفته همه این رو قائلن اجماع داریم؟ نه، اتفاقا هر کسی که قائل به عدم جواز اشتراط بایه هست، همون عدم جواز اشتراط مشتری رو هم قائله. چرا؟ چون دوتا مسئله از یک وادیه، دو تا مسئله از یک وادی، فرقی نداره این دو تا مسئله. جالبه برخی مثل مرحوم شهید اول در غایت المراد اساسا عنوان مسئله رو اینجوری آوردن، گفتن الاشتراء به شرط الاشتراء. آخه یه وقت هست میگیم البیع به شرط البیع، یعنی بایع میفروشه به شرط بیع دوباره، اما یه وقت هست میگیم نه، مشتری میخرد به شرط اشتراء دوباره. الاشتراء به شرط الاشتراء، عنوان اصلا این اومده تو غایت المراد. پس این که ایشون میفرماد ما لا یقول بهی احدون، حرف درستی نیست. اینم اشکال عرض کنم خدمت شما دوم در اینجا. اشکال سومی هم مطرحه، مرحوم صاحب جواهر اشکال سومی رو مطرح کرده و اون اشکال سوم این است که اون چه از مفهوم روایت استفاده میشه، دقت کنید، این است که شرط عرض کنم لازم و واجب العمله. یعنی اگر شرط کردن دیگه مشروطون علی خیار نداره، اگرچه بیع ثانی به تنهایی یا بیع اول و ثانی با همدیگه با وجود این شرط حرمت تکلیفی داره. در واقع مفهوم روایت این است که شرط اگر اتفاق بیفته در ضمن بیع اول، دیگه مشروطون علیه اختیار نداره. دقت میکنید؟ اگرچه بیع ثانی به تنهایی یا بیع اول و دوم عرض کنم با وجود این شرط حرمت تکلیفی داره. پس نتیجه این است که اشتراط حرمت دارد، اما اگر شرط بشه باید ملتزم بشن بهش، و این با شرطی که خودش فاسده و مفسد عقدم هست متفاوته. پس این شرط نمیخواد بگه این شرط فاسد است و مفسد عقدم هست، نه، اشتراط حرامه، نباید این اشتراط اتفاق میافتاد، اما حالا که شده و کار از کار گذشته دیگه باید ملتزم بشن. روایت میخواد این رو بگه، دقت میکنید؟ این شد اشکال سوم، که اگر این رو بگه طبیعتا نمیتونیم بگیم بیع اول باطله. جناب شیخ انصاری میفرماد خب ما تو جواب اشکال اول عرض کردیم حرمتی که از کلمه بعث در روایت فهمیده میشه حرمت وضعیه است، فساد است، و این فساد معامله جمع نمیشه با صحت شرط، جمع نمیشه با صحت عرض کنم شرط و لزومش، که در جواب عرض کنم خدمت شما اشکال یک هم ما یه قرینه ای براش گفتیم. اونجا عرض کردیم قرینش این است که تو روایت داره که اهل مسجد از امون انهازا فاسدون. خب این انهازا فاسدون معلوم میشه صحبت سر حکم تکلیفی نیست، بلکه صحبت سر بطلان و عرض کنم فساده، صحت و فساده. رو این حساب ما این استظهار رو قبول نداریم. اینم اشکال سوم و جوابی که مرحوم شیخ انصاری از این اشکال سوم میده. نگاه کنید این اشکال دوم و سوم رو. وقد ترد ایضا به تضمنها لاعتبار ما لا یقول به احدون. ایشون میفرماید که گاهی رد شده، مرحوم در واقع صاحب جواهر رد کرده این روایت رو، رد شده این روایت. همچنین به تضمن این روایت، این روایت متضمن چیه؟ لاعتبار ما لا یقول بهی احدون، یعنی این روایت متضمن معتبر بودن چیزی است که احدی اون رو معتبر نمیدونه. و اون چیه؟ من عدم اشتراط المشتری ذلک علل بائع، یعنی اونی که این روایت میگه چیه که هیچ کس قبولش نداره؟ عدم اشتراط مشتری این معامله دوم رو بر عهده بایه. یه وقت بایه علل مشتری شرط میکنه، یه وقت مشتری علل بایه شرط میکنه. مشتری میگه آقا من به شرطی از تو میخرم که دوباره از من بخری. خب این عدم اشتراط مشتری ذلک علل بایه، این چیزی نیست که اعتبارش قائل داشته باشه، انگار خلاف اجماعه، هیچ کس این رو قائل نیست. شیخ انصاری میفرماید و فیه ان هاذا، یعنی عدم جواز اشتراط مشتری، قد قال بهی کل احد من القائلین، به اعتبار عدم اشتراط البایه، اشتراط مشتری رو تمام کسانی که عدم اشتراط بایه رو قائلن، عرض کنم نسبت به اشتراط مشتری هم عدم اشتراط مشتری رو قائلن. پس هاذا یعنی عدم جواز اشتراط مشتری، عدم جواز اشتراط مشتری رو تمام قائلین به اعتبار عدم اشتراط بایه قائلن. فإن المسألتين من واد واحد، این دوتا مسئله هر دو از یک وادی هستن. بله شهید قدس سره، شهید اول فی غایت المراد، انون المسئله بل اشتراع به شرط الاشتراع، نه بل بی به شرط البی. آخه یه وقت هست میگیم آقا بیع به شرط بی اشکال داره، معلوم میشه بایه شرط کرده. یه وقت میگیم اشتراع به شرط الاشتراع، عرض کنم مشکل داره. یعنی اگر مشتری بخرد به شرط خریدن دوباره، این مشکل داره. عرض کنم خدمت شما، خب ببینید این عنوان که میگه بل اشتراع به شرط الاشتراع، معلوم میشه نسبت به این طرفش هم همون بحث وجود داره. هرچی اون طرف بگیم، این طرف هم طبیعتاً باید بگیم. اینم جواب اشکال دوم. اشکال سوم، ایشون میفرماید که وقد یرد و ایزن، گاهی رد شده همچنین این خبر، این روایت، به ان المستفاد من المفهوم، اون چه استفاده می شود از مفهوم روایت، لزوم، و این لزوم خبر انس، لزوم و شرط، یعنی ما از مفهوم روایت استفاده می کنیم که این شرط لازم العمله. و انه لو شرطاه یرتفع الخيار عن المشروط علیه، اگر شرط رو انجام دادن دیگه مشروط علیه اختیار نداره، باید بهش عمل کنه. و ان کان یحرم البیع الثانی، اگرچه بیع ثانی با وجود این شرط حرمت تکلیفی پیدا میکنه. حالا یا بیع ثانی یحرم او هو و البیع الاول مع الشرط، یا نه هم بیع ثانی هم بیع اول با وجود این شرط حرمت پیدا میکنن. و یکون الحاصل حین اذن، نتیجه این میشه، عرض کنم حاصل یعنی نتیجه، نتیجه این میشه در این هنگام حرمت الاشتراط، اشتراط حرمت تکلیفی داره. و ان کان لو فعل التزم به، اگرچه اگر این اشتراط اتفاق افتاد، لو فعل یعنی لو فعل الاشتراط، عرض کنم لو فعل الاشتراط، اگر این اشتراط انجام شد، حالا یا بایه عرض کنم یا مشتری این شرط رو کردن، باید ملتزم بشن بهش. پس ببینید شرط لازم العمله، بیعم صحیحه، اما حرمت تکلیفی داره. و هو یعنی این حرمت تکلیفی بیع مشروط با صحتش، غیر التزام المحرم الذی یفسد و یفسد العقد، غیر از این التزامی است که حرام باشه و فاسد باشه، عرض کنم التزام محرمی که فاسد باشه و باعث فساد عقدم بشه. پس شما نمی توانید با این روایت، عرض کنم خدمت شما، استفاده، عرض کنم فاسد بودن عقد اول رو بکنید، نه فساد عقد اول ثابت نمی شود. این اشکال سومی که مرحوم صاحب جواهر اینجا مطرح فرموده. جناب شیخ انصاری می فرماد و فیه ان الحرمت المستفاد من البعث، حرمتی که استفاده می شود از بس لیس الا الحرمت الوضعیه عن الفساد. ما تو جواب عرض کنم خدمت شما اشکال اولم که ایشون فرمود فی همالا یخفا توضیح دادیم، ظاهر روایت حرمت تکلیفی نیست بلکه حرمت وضعی است، یعنی فساد. عرض کنم ولا یجام ازالک صحت شد و لزومو، و این فساد معامله جمع نمیشه با صحت شد و لزومش. ذالک رو بزنید به عرض کنم فساد، جمع نمیشه فساد با صحت شرط و لزوم، نمیشه بی فاسد باشه اما شرطش شرط صحیحی باشه. خب این تا اینجا. یه مطلب دیگری هم هست به جهت اینکه فردا دیگه بتونم انشاءالله این بحث رو تمامش کنم، این رو هم عرض کنم. ببینید دوستان بزرگوار، مرحوم شیخ تا اینجا فرمود بحث در بیع اوله که چنین شرطی ضمن اون بیع اول اومده که آیا این بیع اول باطله یا باطل نیست، و بعد اگر ثابت کردیم بیع اول باطله به تبع بیع دوم هم مثلا بگیم باطله. از این نعم میخواد ورق رو برگردونه، دقت میکنین؟ یعنی استدلال به روایت حسین ابن منذر رو میخواد به گونه ای رد بکنه. چجوری؟ خوب دقت کنید بیان جناب شیخ انصاری رو. این بیان با تمام بیانهایی که به عنوان اشکال مرحوم صاحب جواهر فرمود متفاوته. ایشون میفرماید که ممکنه بگیم اساساً روایت در مورد بیع اول حرف نمیزنه، یعنی فرض کرده بیع اول صحیحه، ما به بیع اول کاری نداریم، درست شد؟ بلکه تمام دعوا و بحث در مورد بیع دوم است. بیع دومه که مورد بحثه که آیا صحیحه یا صحیح نیست، فاسده یا فاسد نیست. یعنی راوی از بیع دوم داره سوال میکنه، امام هم در مورد بیع دوم دارن عرض کنم خدمت شما فرمایش میکنن. قرینش هم اینه که مخالفت اهل مسجد رو که بحث میکنه مطرح میکنه، اونجا مخالفت اونها در مورد بیع دومه. میفرماید اینا قائلن به این که بیع دوم باطل است مگر اینکه بعد از چند ماه انجام بشه. ان اهل المسجد یزعمون ان هذا فاسد و یقولون انه ان جاء به بعد اشهر صح. تو متن روایت صفحه 227 داشتیم. پس روایت کار به بیع اول نداره، بیع اول رو صحیح فرض کرده، دعوا سر بیع دومه که آیا بیع دوم صحیح هست یا فاسده. حالا نسبت به بیع دوم چی میخواد بگه روایت؟ خوب دقت کنید، مراد اینه که بیع دوم اگر بدون توجه به شرطی که در بیع اول شده از روی رضایت و طیب نفس باشه، یعنی طرف بگه درسته تو بیع اول شرط شد و من الان ناچارم، اما اگه شرطم نمیشد من از روی رضایت از روی طیب نفس این معامله دوم رو انجام میدادم. خب اگر روایت عرض کنم، اگر روایت میخواد این رو بگه، یعنی اگر بدون توجه به شرطی که در بیع اول شده این آقا طیب نفس داره، خب اینجا صحیحه. اما اگر نه، خودش رضایت نداره اما از باب شرطی که در بیع اول شده، که حالا اون شرط یا در متن عقد ذکر شده و یا قبل از عقد مطرح شده اما الزام عرفی پیدا کرده برای شخص، رو این حساب این الزام برای خودش میبینه، میگه خب من شرط رو پذیرفتم که زشته که مثلا الان بخوام دبه بکنم، در این صورت بیع دوم فاسده، چون این از روی رضایت در واقع این کار رو انجام نمیده، بیع دوم از روی رضایت انجام نمیشه. البته این فساد بیع دوم نه از جهت این است که بیع اول صحیح نبوده، نه بیع اول صحیح بوده. پس چرا بیع دوم باطله؟ بیع دوم باطله از این جهت که با عدم طیب نفس انجام شده. دقت میکنید؟ خوب دقت کنید، چرا شرطی رو که در ضمن بیع اول انجام شده اونو لازم الالتزام نمیدونید؟ چون اگر اون شرط لازم الالتزام باشه دیگه طیب نفس یا عدم طیب نفس نسبت به معامله دوم اثر نداره، شرطیه که پذیرفته لازم الالتزام هم بوده، لذا میخواد بیع دوم رو با طیب نفس انجام بده، میخواد بدون طیب نفس انجام بده، باید بگیم بیع دوم صحیحه. پس معلوم میشه ایشون شرط ضمن عقد اول رو لازم الالتزام نمیدونه، اون شرط رو درست نمیدونه، صحیح نمیدونه، گرچه عقد رو صحیح میدونه. خب حالا چطور ما بگیم عقد اول صحیحه اما شرطش باطله؟ ایشون میفهمد یا به جهت این بگیم که عرض کنم شرط ضمن عقد اول، شرطی که در عقد اول انجام شده صحیح نیست، یا به جهت این است که در متن عقد ذکر نشده بوده، مثلا قبلش اومده گفتگو شده اما تو عقد بیان نشده، لذا شرطی که در متن عقد ازش حرفی زده نشه بگیم این شرط لازم العمل نیست. یا اینجوریه عرض کنم خدمتشون، یا به جهت این که این شرط شرط لغوی است و وفاء به اون واجب نبوده و از اون طرف مبنامون هم این باشه که شرط فاسد مفسد عقد نیست، اینجوری مثلا مشکل رو حل بکنیم. ایشون با این توجیه در واقع میخواد عرض کنم خدمت شما اینجوری مسئله رو حلش بکنه. و اگرم کسی بگه بیع دوم حتی اگر از روی طیب نفسم باشه باز هم صحیح نیست، چرا؟ چون عقد اول فاسده، به جهت اون شرط فاسدی که در متن عقد اول ذکر شده، لذا چون عقد اول باطله بگیم عقد دوم حتی اگر روی طیب نفسم باشه بازم صحیح نیست. شیخ میگه خب این حرف مخالفه با اون حرفی بود که ما زدیم. ما عرض کردیم ظاهر روایت این است که حکم روایت اختصاص به عقد دوم داره، یعنی عقد دوم رو میخواد بگه در صورت عدم طیب نفس باطله، در صورت طیب نفس جائزه، کاری به بیع اول نداره که بخواد بگه بیع اول باطله. نگاه کنید این نعم رو هم، نعم یمکن ان یقال، ممکنه اینجوری گفته بشه، یعنی این به جای این اشکالاتی که صاحب جواهر فرمود ما اینجوری اشکال بکنیم، بگیم بعد از ظهور سیاق روایت، بعد از اینکه سیاق روایت ظاهر است در چی؟ فی بیان حکم البیع الثانی مع الفراغ عن صحت الاول. اصلا بیع روایت در مقام بیان حکم بیع دومه، میخواد بیع دوم رو بگه صحیح یا فاسده، مع الفراغ عن صحت الاول، با فرض این که بیع اول صحیحه، یعنی بیع اول رو صحیح میدونه، اما تو بیع دوم بحث داریم، کما یشهد بهی ایزن بیان و خلاف اهل المسجد المختص بالبیع الثانی، کما اینکه شاهد این مسئله این است که بیان کرده در روایت خلاف اهل مسجد رو، خلاف اهل سنت رو، که اون اختلاف اهل سنت که گفتن بیع باطله بیع فاسده، المختص بالبیع الثانی، حرفشون اختصاص به بیع دوم داره. عرض کردم تو متن روایت داره که اهل مسجد گفتن ان هذا فاسدون، این بیع دوم فاسده، مگر اینکه بعد چند ماه انجام بشه. این که گفتن مگر اینکه بعد چند ماه انجام بشه، معلوم میشه بحث بیع دوم رو دارن مطرح میکنن. خب وقتی گفتیم بحث در بیع دومه و بیع اول رو صحیح میدونه، پس امام چی میخوان بگن؟ امام میخوان بفرمان ان المراد انه ان وقع البیع الثانی علی وجه رضا و طیب نفس و اختیار، اگه بیع دوم با رضایت و طیب نفس و اختیار این آقا داره انجام میشه فلا بأس به، اما و ان وقع لا عن ذلک، اگر بیع دوم از روی رضایت نیست، لا عن ذلک یعنی لا عن طیب نفس، اگر از طیب نفس و رضایت نیست پس به خاطر چیه؟ بل اجل الالتزام بهی سابقا فی متن العقد، بلکه به خاطر این است که این آقا ملتزم شده به این عقد دوم سابقا، یعنی تو متن عقد اول سابقا، حالا یا فی متن العقد او قبل العقد و الزامهی عرفن، قبل از عقد بش عرض کنم التزام پیدا کرده و الزام عرفی پیدا کرده، به ملتزم عرض کنم الزام عرفی پیدا کرده نسبت به اون چه که عرض کنم التزام پیدا کرده. خب اینجا کان شراء فاسدن، اینجا عرض کنم شراء میشه فاسد، دیگه این معامله معامله عرض کنم صحیحی نخواهد بود. لکن فساد و شراء لا یکون به جهت اون بیع اول، فساد شراء یعنی بیع دوم، این به خاطر فساد بیع اول نیست، پس به خاطر چیه؟ لا یکون الا لعدم طیب نفس فیه و عدم وجوب الالتزام به ملتزم علی نفسه، فساد شرا به خاطر عدم طیب نفس است، به خاطر عدم وجوب التزام به اون شرطی است که پذیرفته. حالا چرا عرض کنم التزام به اون شرطی که پذیرفته لازم نیست، واجب نیست؟ میگه اما لعدم ذکرهی فی متن العقد، یا به خاطر اینکه اون شرطی که در عقد اول اومده بود در متن عقد ذکر نشده، یا نه در متن عقدم اومده اما شرط فاسدی بوده. و اما لکون شرط لغوا لا یجب الوفا بهی، اما فساده لعجل فساد العقد الاول، اما فاسد بودن عرض کنم خدمت شما شرط به خاطر فساد عقد اول، عذرخواهی میکنم فاسد بودن عقد دوم، فاسد بودن عقد دوم به خاطر فساد عقد اول، من جهت عرض کنم خدمت شما فساد الالتزام المذکور فی متنهی، این من جهت دلیل فساد عقد اوله. چرا عقد اول فاسد باشه؟ میگه به خاطر فساد التزامی که اون شرطی که ذکر شده در متنش. حتی لو وقع انتی به نفس و هم عرض کنم حتی لو وقع انتی به نفس، حتی اگر از روی طیب نفسم باشه، باز این عقد اول هم فاسده، پس عقد دوم هم در نتیجه میشه فاسد. خب اگر کسی این رو بگه، ایشون میفرماد این حرف فهو مخالف لما عرفته، این فهو جواب اون اماست. اما اگر کسی این حرف رو به ما بزنه، اینجوری جواب بش میدیم، بین اما و فا اشکال، در واقع بعد از فا میشه جواب، فهو مخالف لما عرفت من ظهور اختصاص الحکم الروایه منعن و جوازن بالعقد الثانی. این حرف و این اشکال مخالف با اون چیزیست که شما دانستی. چیزی که دانستی چیه؟ که ظهور دارد اختصاص حکم روایت منعن و جوازن به عقد ثانی. یعنی روایت که میگه ممنوع در صورت عدم طیب نفس، منعن کنارش بنویسید در صورت عدم طیب نفس، جوازن یعنی در صورت طیب نفس. روایت که میگه ممنوع در فرض عدم طیب نفس، جائز در فرض طیب نفس، این حکم منعن و جوازن اختصاص به عقد ثانی داره و ربطی به عقد اول نداره. پس روایت نمیخواد بگه عقد اول صحیح نیست، نه عقد اول صحیحه، مشکل توی عقد دومه. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا این بحث یه تتمه ای داره، انشالله جلسه بعد خدمت دوستان عرض خواهد شد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.